بسم الله الرحمن الرحيم. به مناسبت بحث بیع دهن متنجس، مبحثی در مکاسب مطرح شده که خب مبحث عام و کلی و مشترکه و خیلی اختصاص بحث اینجا نداره. خب به دلیل اهمیت بحث و اینکه خیلی عام همین بحث عام و کلی رو در همین موضع و به همین مناسبت مطرح کردن، ما هم این بحث را به طور عام و کلی مطرح میکنیم. بحث خاص اینجا و اینکه روایات در خصوص بیع دهن متنجس عرض شود که چه اقتضایی را داشت، اون ازش عبور کردیم. اینکه وقتی که کسی دهن متنجس یا متنجس دیگری را میخواد بفروشه و عرض شود که با فروختن او شخص میفته در اکل مثلا متنجس، حکمش چیست؟ این از لحاظ و از نگاه روایات خاصه بحث کردیم در چند جهت و تمام شد. اما حالا همین سوژه ایست و بهانه ایست برای اینکه به طور کلی مواردی که کسی در وقوع فعل حرام از دیگری نوعی دخالت پیدا میکنه. این بحث عامه که گاهی حالا به عنوان قاعده تسبیب مطرح میکنن و به این عنوان، گرچه بحث خود اعم از تسبیبه، تسبیب یکی از اقسامیست که اینجا بحث میکنیم. اون اصل بحث اینه که برای تحریر محل بحث و ورود در بحث، این مقدمه را باید بهش توجه داشت که گاهی فعل از شخصی سا حرام، اولا بحث ما در اینجا در محرماته، حرام گاهی از خود شخص واقع میشه. خب معلومه، اصلا عدل آمده میگه که وقتی میگه که لا تشرب الخم، عرض شود که و سایر خطاباتی که چیزهایی رو محرم کرده برای انسان، اینا اولا و به ذات مخاطبش هم هر انسانیست که فعل از او صادر میشه. در واقع مبغوضیت مولا تعلق گرفته به این که شخص این کار را انجام بده. این روشنه که خطابات و ادله تحریم محرمات صدور حرام از فاعل مختار با شرایطی که در جای خودش گفته شده جهتگیری کرده. یعنی ادله‌ای که میاد میگه این امر حرامه، اون حرامه، اون حرامه، اون حرامه، اولا ناظر به این صورتی است که این امور از خود شخص صادر بشه. اما گاهی هست که از شود که صدور حرام از کسی نوعی انتماع و انتساب به دیگری پیدا میکنه. من مرتکب و فاعل محرم نیستم، اما نوعی دخالت دارم در صدور حرام و وقوع شخص دیگری در حرام. این بحث اینجا به قاعده تسبیب و اقسام و صوری که اینجا در کلمات فقه ها آمده مربوط به این صورت دومه. اون صورت اول خب روشنه که قواعد خودش رو داره و ادله محرمات هم ناظر به همون صورت اول. اولا نبذار صورت اول اینه که خود شخص میخواد این حرامی رو انجام بده، خب ادله میاد میگه اینو انجام نده و ناظر به خود فاعل فعله. اما اونجایی که صدور حرام از فاعل انتماع سامنه کن به شخص دیگری داره، شخص دیگری دخیل در این ام میشه به سامنه کن. دخیل هم که اینجا میگیم به یک معنای خیلی عام و کلی، حتی شامل اون صورتی هم میشه که سکوت او موجب اینه که او داره این کار انجام بده، نه اینکه او هل داده و طرف رو برده به سمت حرام، نه فقط سکوت کرده. این صورت دومی که مورد بحثه. بنابراین صدور فعل از فاعل، فعل حرام از فاعل، از حیث تکلیف خود فاعل اینجا مورد بحث نیست، بلکه اونچه که مورد بحثه این صورتی است که صدور شخصی نوعی دخالت پیدا بکنه در صدور حرام از شخص دیگری. نمیخوایم بگیم خود اون فاعل حرام تکلیفش چیه. فاعل حرام اگر آگاه باشه و عالم و مختار باشه، معاقب حرام تن منجز میشه حرمت بر او معاقبه. اگرم جاهل باشه یا غیر مختار باشه یا غیر مکلف باشه شرایط عامه دیگه، خب اون حرامی از او صادر نشده. بحث اینه که نه، دیگری در صدور حرام از او دخالت و مایی داره، حالا از علیت تامه گرفته تا اونجایی که عدم مانع باشه، یک طیفی داره که حالا بعد از خواهیم کرد. حکم این که غیر فاعل فاعل مباشر دخیل باشه در صدور حرام از فاعل مباشر، بحث فاعل مباشر اون صورت اولای روشنه، قواعد خودشو داره. فاعل مباشر فعل حرام اگر شرایط عامه تکلیف در او جمع باشه مرتکب حرامه و معاقبه، اگر شرایط عامه یکی از شرایط عامه در او جمع نباشه معاقب نیست. البته آثار وضعی داستان دیگری داره که در جای خودش، این که حالا این ذبح مزکا نیست ولی چون در بازار اسلامی تهیه کرده این معاقب نیست، ولی آثار وضعی ممکنه مثلا در مواردی وجود داشته باشه. از شرط که اون وارد بحث ما نیست، بحث اینه که غیر فاعل دخالتی در فعل این فاعل داره. خب آیا هر نوع دخالتی در صدور فعل حرام حرامه، یا این که اصلا هیچ قسمش حرام نیست، یا اینکه نوعی تفصیل در اینجا وجود داره، نوعی تفصیل وجود داره؟ علل قائل اینه که تقریبا همه از لحاظ کلی نوعی تفصیل قائلن، منتها کیفیت این تفصیل و جزئیات این تفصیل البته محل نقض و ابرام و معرکه آرایی است که انشاءالله ملاحظه خواهید کرد. این تصویر ورود اولیه است برای ورود در بحث، اینکه شخصی غیر فاعل دخیل در انجام فعل از فاعل دیگری باشه. گاهی اون وقت عرض شود که از این تعبیر میکنن به مباشر و سبب، در جاهای آمده میگن بحث مباشر و سبب داره، و گاهی میگن که مباشر اقواست یا سبب اقواست. در اون جرائم و اینها این بحث مطرح هست دیگه، در حقوق امروز هم این بحث مطرحه، چیزیست که حالا در فقه ما از قدیم مطرح بوده، تو بحث‌های حقوقی هم مطرحه که کسی مرتکب یک جریمه شده، یک جرمی شده که کیفری داره، معاقبه ای داره. این یک فرضه، ولی یک فرض اینه که کسی اعانه داره، نوعی تسبیب کرده وقوع جرم را. آیا این شخص هم مشمول مثلا عقاب میشه نمیشه؟ در حقوق جدید هم در بحث امور کیفری و مسائل جزایی اون هم این امر مطرحه. بله، اونم یه قسمشه که اجاره میده، پول میده، کمک میکنه که بره او دیگری رو بکشه. این از شاید که بحثیست که در اینجا انشاءالله به یاری خداوند وارد اون خواهیم شد. تسبیب به معنای عام قضیه، نه معنی خاص، یعنی نوعی دخالت شخص در اون.
پس در معاونت اصلا دخالت، تعریف معاونت دخالت در اون عمل انجام شده نداره، یعنی قبل از عمل انجام شده است. یعنی کسی میخواد بره سرقت کنه، این معاون کسیه که در عمل روایش دخیل نیست، ولی در مقدمات قبل از سرقت
داخل. اونی که ما اینجا میگیم معنی مطلق همه اینا بگه، من مکرر میگم له نوع دخالت فی وقوع الحرام، نه به معنای حالا خاص اعانه تعاون نمیدونم امثال اینها.
این رو اصطلاحش معاونت که سکوت هست، تقنی هست، تهدید هست، مثلا ساختن کلید هست، کلید میسازه یا با این کلید رو بله. عمل رو انجام. ولی در تصویر گاهی اومد که شخص در خود عمل هم دخیل هست.
نه، اون اینجا مقصود نیست، اون تعاونه.
مثل سعدی که مثلا عامر بهش دستور میده این میره کسی رو میکشه.
اون چرا این مقصود هست؟ نه این مقصود. ببینید حالا من ببینید اینجا مرز رو از این جدا بکنم. اونجایی که خود شخص تو گناه دخیله، حالا یا خودش داره انجام میده یا اینکه تعاونه نه اعانه، یعنی دوتایی با هم دارن گناه رو انجام میدن. این مورد بحث نیست. همه اون موارد دیگر، یعنی اونجایی که مستقیم مباشرتی در وقوع نداره، حالا متفردن یا از شبت که همراه با دیگری، توجه کردید متعاونن یا متفردن نیست. لهو نوع دخالت فی وقوع الحرام من الشخص الاخر. این نوع دخالت، همه این فروضی که شما اشاره کردید همه اینا رو میگیره، که انشاءالله تقسیم هم خواهید دید که همه اینا رو مورد توجه قرار دادن. یه نوعی دخالت داره، نوعی دخالت اون حد اکثرش اونجاییست که طرف رو میگیره، اینجا میخوابونه، شراب میریزه تو حلقش و او ابتلاع میکنه، بله میکنه، توجه کردی که این حالت داره که دیگه اصلا او گویا داره خودش میخوره، اینقدر یعنی سببیتش قویه، طرف رو اصلا مصلوب الاختیار کرده و حرام رو داره میکنه. و تا میاد یه صورت خیلی ضعیفه‌ای که اون اینجا نشسته میبینه که اصلا اوش دخالتی هم نداره، ولی میدونه که اینجا این گوش میدونه مزکا نیست و او داره میخوره، نه او بهش داده، نه اجبارش کرده، نه به او فروخته، هیچ کدام اینا نیست، خودش رفت از بازار خرید و او داره میخوره. او البته میدونه قصه چیه، هیچی نمیگوید، همین سکوتش موجب میشه که او بخوره. از اونجایی که خود او به حلق او و کام او میریزه میگیره، تا اونجایی که او میدونه ولی هیچ دخالتی در این مقدمات قصه هم نداره، فقط سکوت میکنه از قصه، این طیف وسیعی رو که اینجا متصوره میگیره. مقسم بحث ما تسبیب معنای خاص نیست، اون یکی از اقسام اینجاست. مقسم بحث ما اینه که شخصی نوعی از دخالت در صدور او داشته باشه، ولو دخالت در همین حد که چی نگفت به او، خب تا اونجایی که نه اصلا خودش برد و او رو مجبور کرد که این رو بخوره، یا مکرهش کرد، یا اصلا کلید رو داد دست او که بره این در رو باز بکنه و مثلا دزدی بکنه، راه را به او یاد داد که بره دزدی بکنه، همه اینها تو این بحث فعلی ما قرار میگیره. این از شبت که یک مقدمه که بحث ما در وقوع فعل از مباشر نیست، حالا مباشر تنهایی یا با همراهی باشه اون یه بحثی است، بلکه دخالت در شخص در فعل حرام از شخص دیگره، اونم بالمعنى العام، که حتی این نوع دخالت بسیار ضعیف و پایین را هم میگیره، که این طیف دخالت ها و سببیت ها را میگیره. و اگر هم میگیم این بحث تسبیب را مقسم این بحث قرار میدیم، با توجه داشته باشیم که تسبیب دو معنا داره، یه معنای خاصه که الان میگیم که سببیت اینه که کلید داده دست او، توجه کردید که نوعی علیت داره او در این کار، جزء العله است یا تمام العله است، و این تصمیمانه خاصه که یکی از اقسام بحث میشه. نه، این تصمیمی که اینجا میگیم اصطلاح معنای عام داره، تسبیب بالمعنى العام، یعنی نوع دخالت فی صدور الحرام من شخص الاخر، ولو به معنای سببیت و جزء علهی هم نباشه، یا حالت شرطی داره یا حالت عدم المانعی داره، اونام رو میگیره. این یک جهت که موضع نزانه. نکته دومم این است که عرض شود که از یک منظر کلی دخالت به همون معنای عام در صدور حرام از شخص آخر، این بحث دو قسم داره. یه وقتی است که خود شخص با فرض خود شخص او دخالت داره در صدور حرام منجز از شخص دیگر، یه وقت است دخالت داره در صدور حرام واقعی از شخص دیگه. حرام منجز اینه که من میاد این شخص دخالت داره، کلید رو میده به او که برود دزدی بکنه، او هم میدونه که این دزدیه، آگاه به دزدی بودن اونه، او دخالت داره در این که اون شخص عالم آگاه این گناه را انجام بده. یه وقتی هست که نه، دخالت داره در صدور حرام واقعی از او، بدون این که این حرام باشه از ما باشه، مثل همون مزکایی است که او میدونه حرامه ولی اون شخص فاعل نمیدونه. با نگفتن او شخص حرامی رو انجام نمیده ولی در حرام واقعی قرار میگیره، چون در صورت جهل تکلیف از شود که ظاهرن ساقطه، اما فی الواقعی که مصلحت و مفسده وجود داره ولی زود در حرام واقعی قرار میگیره. این دو نوعه در اینجا، دخالت در صدور حرام از شخص آخر، این دو حالت داره. یه وقتی دخالت داره در صدور حرام منجز مورد عقاب، یه وقتی هست که نه، دخالت داره در اینکه صدور فعل حرام واقعی بدون اینکه تنجزی اون حرام برای او داشته باشه او دخالت داره. و بحث ما هر دو رو میگیره و بیشترم البته هر دو رو میگیره، گرچه تو صبر حالا متفاوته، اینو بعد دیگه عرض میکنیم. اینم حالا یه نکته دیگه که بحث عام هر دو رو میگیره. و ارشاد نکته دیگر هم این است که ارشاد که اونچه که اینجا حالا مستقیم مورد توجه هست در همون بحث معاقبه و حکم تکلیفی سببه، اما اون حکم وضعی او از حیث حدود و جرائم و اون حدود و تعذیرات اون قصه دیگری است که در اینجا حالا بهش پرداخته نشده و البته در بحث حدود اونها امر مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیره. خود ما هم در بحث حدود در موارد متعددی به این نکته پرداختیم در بحث‌های حدود. اینجا حالا بیشتر ناظر به حکم تکلیفی سبب در این عمل هست، اما اینکه به لحاظ وضعی و احکامی مانند حدود و تعذیرات حکم چیست، این مستقیم الان در مورد نظر و بحث قرار نگرفته در اینجا. اینا حالا تصویر بحثی است که برای ورود در بحث لازم بود و همونطور که ملاحظه میکنید واقعا مصادیق این بحث خیلی بالاست و دائم در زندگی انسانها این دخالت در حرام، صدور حرام حالا واقعا یا ظاهرا از شخص دیگه متصوره و روزمره در زندگی افراد این امر قابل تصوره، حالا با اون طیفی داره که حالا عرض هم خواهیم کرد. عرض شد که اینو حالا ورود در بحث بود. در اینجا در تقسیم و طبقه بندی این بحث چند دیدگاه وجود داره که ما اینا رو حالا عرض میکنیم به ترتیب و در نهایت هم جنبندی خواهیم داشت که میفته برای جلسات بعد. چگونه ما این صور و اقسام این سببیت و دخالت شخصی در صدور فعل از حرام از شخص دیگه میتوانیم رده بندی و طبقه بندی بکنیم و در از شبت که هر بخشی هم و حکمش رو مشخص بکنید. در این طبقه بندی اگر به مکاسب مروج، اولین طبقه بندی، طبقه بندی مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در مکاسب محرمه است که حالا احتمالاً به نحوی در کلمات پیشینیان ایشون هم وجود داشته، ولی ظاهراً مثلا ایشون یک تنقیح بهتری از قصه به عمل آورده، گرچه حالا به لحاظ سابقه تاریخی اونهاش میشه کار بیشتری کرد، ولی در حدی که حالا این کتاب هایی که در دست ما بوده و مراجعه کردیم تقریبا شیخ منقح تر این صور را در این چارچوب و طبقه بندی که عرض خواهم کرد ریخته و تبیین کرده. این اولین طبقه بندی است که از مرحوم شیخه. در طبقه بندی مرحوم شیخ به این شکل تقسیم شده، دخالت شخصی در به صورت غیر مباشر در صدور حرام به این شکل تقسیم بندی شده که ایشون میفرمان اقسام چهارگانه ما اینجا داریم که بعضی از این اقسام تقسیمات فرعی هم البته در کلام ایشون براشون تصویر شده. اولین صورت این است که شخصی، این بحثای مکاسبه، اولین قسم این است که شخصی به تعبیر ایشون علت تامه وقوع حرام در خارج باشه از شخص مباشر. شخصی و مکلفی علت تامه صدور حرام از شخص دیگری باشه. و مثالی هم که برای میزنن اکراهه. اکراهه اینجا به نحوی، البته علیت تامه که ایشون میگه علیت تامه عرفی و متعارفه، نه فلسفی قضیه. در باب اکراه این شخص سبب و غیر مباشر علت تامه صدور حرام از این مباشره. این آقا اگر او اکراهش نمی کرد به هیچ نحو این جام شراب را نمی نوشید، ولی او آمد عرض شود که کلت گرفت بالای سر او، گفت اگر این جام شراب را ننوشی، این مسکر را نیاشامی، عرض شود که می کشمه. خب این اگر این تهدید نبود در عمر او امکان نداشت این امر اتفاق بیفته، ولی با تهدید او این حرام از او صادر شد. در اینجا البته حرام واقعی نیست، ببخشید حرام ظاهری تنجیزی از شخص مکلف مباشر نیست، چون مباشر مکره یا مجبور، مکره یا مجبور تکلیف نداره، ولی به هر حال حرام واقعی رو داره مرتکب میشه. توجه کردید؟ یعنی اونی که مفسده واقعی داره، داره از او عرض شود که صادر میشه.
دوام
نداره. چی نیست برای کی چیزی نیست؟
برای همون مکره.
برای مکره چی نیست؟ برای مکره چطور؟ بحث ما در مکره، در سببه. برای او بله تکلیف نداره. حتی اینجا تکلیف نداره، تکلیف ظاهری هم نیست مثل حدیث رعد. یه تکلیف واقعی هم نداره. ولی مفسده واقعی وجود داره. این نکته رو من در پرانتز عرض بکنم، در حدیث رفع، این یک پرانتز باز بکنید، آن عرض بکنم، در حدیث رفع، این در رسائلون هم آمده یا در کفایه آمده، آوردن، حالا کجا آمده، در اصول اومده. ببینید در حدیث رفع در رفن امتی مثلا چند چیز، حالا سته، تسعه، سلاسه، چند جور روایت داریم. از جمله میگه که خطا و نسیان و اکراه و اضطرار و اینها رفع شده و یکی هم مالای علمون. ظاهر رفع، رفع واقعی است، یعنی واقعا تکلیف نیست. میگه که آدم مکره یا مستر یا جاهل تکلیف ندارد، یعنی واقعا تکلیف از او برداشته شده. البته برداشته شدن تکلیف واقعی معناش عرض شود که برداشته شدن اون مفسده واقعی نیست. اون مفسده ممکنه باشه وقتی که این شخص مستر شد یا مکره شد، ولی اون که او دیگه هیچ نحوی از تکلیف نداره، ولی بالاخره یه آثار وضعی و مفسده ممکنه وجود داشته باشه. همیشه اینجور نیست که مفسده با تکلیف همراه باشه، اون از هم جدا میشه. در حدیث رفع اون وقت ما اینجا سه امر داریم، یکی مفسده واقعی، یکی تکلیف از شود که واقعی، یکی تکلیف ظاهری. در حدیث رفع گفته شده ظاهر رفع اینه که مولا داره واقعا تکلیفشو برمیداره، ولذاست که در اضطرار و اکراه و اجبار و نمیدونم امثال اینها و نسیان و خطا واقعا تکلیف برداشته میشه، یعنی او حقیقتا دیگه اونجا تکلیفی نداره. فقط در مالا یعلمون گفته میشه این رفع ظاهری است، نه رفع واقعی. رفع ظاهری است نه واقعی. علتش اینه که اگه بخواد رفع واقعی باشه، اخذ علم به خودش در موضوع حکم لازم میاد و اشکال فنی پیدا میشه که در اونجا میگن عرض شود که یعنی اختصاص احکام به عالم پیدا میشه و اون مستلزم یه دوری است یا ادله‌ای که اون رو قطعا نفی میکنه. ولذا در حدیث رفع گفته میشه که رفع نسبت به فقرات حدیث رفع تکلیف واقعی است، الا فی مالا یعلمون و الجهل، که اون رفع ظاهری است. ولذا در جایی که کسی جاهله هم مفسده واقعی وجود داره هم حکم واقعی، فقط در ظاهر او حکم نداره. اما در اضطرار و اکراه فقط اون مفسده واقعی وجود داره و الا حکمی اصلا دیگه در کار نیست. این تفاوتی است که بین فقرات حدیث رفع و از امور بسیار مسلم اصوله با ادله‌ای که در جای خودش هست.
خودشان خوشش بدستن، هم مکره هم مثلا
تکلیف نداره، تکلیف نداره، ولی مفسده رو داره. اون که خوشش میاد التزاز از یک چیزی که مفسده واقعی داره و مبغوضیت للمولا داره، اون التزاز اگر کسی دلیلی برای مثل تجدیه دلیلی پیدا بکنه که التزاز به اینم حرامه، اون وقت مرتکب حرام شده. اگر دلیل نباشه که نیست، اون وقتی که او حرامی نداره، اون حالا جای خودش دیگه، مثل تجدی محل بحث اونم. از شود که حالا این حاشیه قصه بود، برگردیم به اصل بحث. صورت اولا این است که فعل سبب علت تامه وقوع حرام از مباشره، ولی حرامی که واقعا حرام نیست دیگه، برای مباشر حرام نیست، ولی این شخص اونو داره در یه چیزی که مبغوض مولاست قرار میده. مرحوم آقای خویی مثالی زدن، اونو میشه اینجام آورد. بفرمان که اگر گفت مولا که مثلا در آیه قرآن هم داره، در این ساعتها کسی وارد اتاق من نشه، در حال استراحت یا هر غرض و هدف دیگری که داره، یک ساعتی رو تعیین کرده که این ساعت کسی نیاد. میگه وقتی که خب حالا وقتی معصیت این امر مولا به چند نوعه، یه وقتی اینه که خود شخص وارد میشه، یه وقتی میاد این شخصی را وادار میکنه که وارد این اتاق مولاش بشه، که اون شخص خودش هم حتی شاید ندونه که این مولا گفته وارد نشو، ولی اون مجبورش میکنه بره وارد بشه یا اقرارش میکنه به جونی که به گونه‌ای که وارد اتاق بشه. خب این شخصی که وارد شده هیچ معاقبه نداره، بعدم مولا اگر اون رو بکشونه پای میز محاکمه میگه من نمیدونستم، اصلا نمیدونستم تو نهی داری، یا اگرم میدونستم اصلا که اون منو مجبور کرد، منو هول داد تو اینجا اصلا من. ولی واقعا ببینید جای این حرف هست که مولا میتونه اون رو عقاب بکنه، بگه که من گفته بودم این کارو نکن، اومدی تو یه کسی اکراه کردی که وارد اتاق بشه، با اینکه حرام مستقیم از این آدم واقع صادر نشده، اون مباشر نیست سببه، ولی جای اصلا که این هست که گفته بشه که این صورت اولا که به تعبیر مرحوم شیخ علیت تامه. البته این علیت تامه اکراهی که اینجا گفته میشه، این توضیح هم عرض بکنیم که دو قسمه، چون اکراه و اجبار گاهی مقابل هم قرار داده میشه، گاهی هم اکراه معنای عامیه که هر دو را میگیره. ما تو بحث های حدود اگر یادتون باشه اونجا خیلی مفصل توضیح میدادیم که دو چیز داریم اینجا، یکی اجبار داریم یکی اکراه داریم، و سه امر ما اونجا توضیح میدادیم و یکی اضطرار. فرق اینا اینطوریه، اجبار و اکراه و اضطرار. در اجبار اختیاری از مکلف اصلا نیست، دهن او را میگیره و به گونه ای که او اصلا برای اینکه این غذا را این شراب را بیاشامد هیچ دخالتی نداشته، این اجباره که نفی دخالت، نفی اختیار کلی از مکلف مباشره. اکراه اینه که نه، مکلف اختیار داره ولی به خاطر احتراز از یک عرصبت که تهدیدی و گرفتاری سختی انتخاب میکنه که بخوره، برای اینکه او گوشو گفته که میکشمه اگر نخوری، ولی از خود او برمیداره میخوره، به معنای فلسفی اینجا اختیار داره، ولی او در از شبت که سلب اختیاری که میگیم عرفیه، ولی لازم فلسفی اینجا باز اختیار داره، ولی عرفان اختیار نداره، و ولی به لازم فلسفی اختیار داره، منتها در این که او انتخاب بکنه میل و رغبت اولیه نبوده، بیشتر برای احتراز و از شبت که تفسی و فرار از یک امر خطرناکتر آمده، این غیر خلاف میل رو انجام داده، اصلا تمایل نداره، رغبت شخصی نداره، ولی میدونه اگه انجام نده اون میکشنه، ولی بالاخره انتخاب میکنه. اینه یه نوعه، یه نوعه حالا اضطراره که این باز میل به این امر نداره، ولی عامل بیرونی او رو به اینجا نکشونده، خود او مستر شده به اینکه این امر انجام بده. این سه امره که اینا رو با در فقه از هم جدا کرد، اجبار، اکراه، اضطرار. اجبار اونجاییست که شخص مسلوب الاختیار میشه به معنا دقیقی و فلسفی. اکراه اینه که عامل خارجی اختیار او رو به سمت امری که مرغوب و فی نیست و میل به او نداره میکشونه. استرال اینه که یه عامل درونی مربوط به خودش بدون عامل خارجی مجبور میشه و نیاز پیدا میکنه که امر خلاف میل خودش رو انجام بده. البته کسی مجبورش نکرده، ولی نوعی مریضی داره که مجبور یک داروی بسیار تلخ از ناخوشایند رو بیاشامه، یا یک میته اونجوری که به هیچ نحو میل و رغبتی درش نداره، به خاطر اینکه از دنیا نره مجبور اونو غذا رو بخوره. این چیزیست که اونجا گفته شده. این که ما اکراهی که اینجا معلوم میشه میگه علل قاعده اون دو قسم اول رو میگیره، یعنی اکراه معنی عامه که هم اجبار رو میگیره هم اکراه معنی خاص رو میگیره. اون وقت علت تامه بودن در اجبار گفته شده که اینجا اکراه قبول نیست. مثلا در قتل اینطوره، میگه اگر بیاد تو رو اکراه بکنه که دیگری رو بکن، اینجا اکراه معنی نداره. خب برای اینکه تو کشته نشی او کشته بشه، خب تو کشته بشه رجوع کردید، یعنی جای انتخاب برای او. بله حالا چه بله بله ما حالا اونو قبول نداریم، اختلافه. بله بعضی اونو داره، بله داره. و مثالی که میزنم برای همین فقط برای اینه که یعنی اختیار داره او هنوز میتونه بگه من کشته میشم اونو میخوام، اون کارو انجام نمیده. اینجا علت تامه نیست، ولی نوعی علت تامه وجود داره. ایشون علت تامه یعنی فلسفی الان قاعده نمیخواد بگه، یعنی اونجایی که دخالت در یک حد اعلایی، حالا اگر مثل اجبار باشه تقریبا میشه بگیم علت تامه، اگر اون نباشه مثل اکراه باشه اون وقت شبیه علیت تامه. این دو صورت داره در صورت اول مرحوم شیخ که با شبت داره که از شبت که نه کافی استران نداره قسم اول به اون، یعنی اجبار و اکراه من خاص میگیم و به این بیان که الاکراه که در کلام مرحوم شیخ آمده به مقصود اکراه به معنا عامه. این یک صورت که خب از شبت که تعبیر مرحوم شیخ اینه که آزام ما لا اشکال فی حرمتی علی المکره و ثبوت و وزر الحرام علی، که وزر حرام بر او هست که کسی رو مجبور کرده به یک امر مبغوض مولا. حالا اینا رو تو بحثم میکنیم بعد که در این طبقه بندیشو میگیم. این القسم الاول فی باب تسلیم. قسم دوم تعبیر مرحوم شیخ سببه، این که فعل شخص سبب صدور حرام از مباشر باشه، فعل او سبب صدور حرام از شخص مباشر باشه. و مثالی هم که برای این زدن تقدیم الحرام الی الغیره، که همین موردی است که محل ما به همین مناسبت هم وارد این بحث شدیم، یعنی اونجایی که بیاد چیزی را بفروشه به دیگری یا جام شرابی را بده به دست او، که اینم البته حالا گاهی اون طرف هم خودش عرض شود که میداند، ولی اینجا بیشتر مقصود اون حالتی است که نمیدونه، توجه کردید، نمیدونه و او با تقدیم حرام الی الغیر به نحو بیع یا اجاره یا به هر شکل دیگری عرض شود که امر محرم واقعی را در اختیار دیگری قرار میده. از شبت که اینم یک قسمه که این سببیت در واقع باید بگیم به مقصود ایشان این است که از شبت که دخالت او به نحو علیت تامه نیست، یعنی در واقع جزء العله قصه، جزء العله قصه، نه اینکه علیت تامه باشه. اینجوری باید کلام شیخ را معنا کرد. اینجا که میاد این ظرف غذا را میدهد به مکلف دیگری که حرام است و مثلا میتهد یا مسکره، این علت تامه نیست. وقتی اون گرفته میتونه ممکنه تشنه باشه بخوره، ممکنه تشنه نباشه، دست خودشه، اینجوریست که مجبور شده باشه که بخوره. نه، کاملا یک انتخاب آزاد او همچنان مفروض و محرزه و باقی است، مسلوب الاختیار ولو به نحو عرفی نشده. نه، کاملا این شخص داخته میگیره میتونه بخوره میتونه نخوره، میتونه اقدام به این امر بکند، میتواند اقدام نکنه. حالا چه عالم باشه چه جاهل باشه، ولی اختیارش باقیه. در صورت علم اختیارش بیشتره، بله. ولی به هر حال مسلوب الاختیار نیست. این امر رو مرحوم شیخ میفرمان به عنوان، میگن این مثال بحث ما هم از همین مصداقه، و این را تعبیر میکنن ازش به سببیت، مقصود جزء العله بودن بدون اینکه مباشر مسلوب الاختیار بشه، مباشر مسلوب الاختیار ولو عرفن نشده، و این شخص هم یک عملی انجام داده است که عرض شود که برای تحقق اون حرام واقعی یک جزءش او انجام داده.
درست میشه
این
یا در این صورت این
را
سبب رو جواب
کرد
یا
غیر چیزی؟ بله، همین بحث دیگه، بله دست همین رو باید بحث بکنیم دیگه. حالا ما تقسیم بندیش رو عرض میکنیم در صورت
مثلا مایه که
بهش داده مشروبه،
مشروبه،
بله. بله ما طبق روایتی که در بحث خاص گفتیم نگفتیم اشکال نداره، راجع کردید چون خودش میدونه و میتونه انتخاب کنه، اما اگر نمیدونه گفتیم طبق روایت اشکال داره. اینجا از همون معرکه آرایی است که خب ظاهر کلام مرحوم شیخ و آقای خویی اینا در اونجایی که نمیداند این است که هوای تبریزیان ها اینه که حرامه، اینجایی که سببیت داشته باشه این حرامه، و از شبت که کسانی هم گفتن این حرام نیست، ظاهر کلام از امام اینا اینه که نه، این نوع تسبیب حرام نیست، اینجایی که نمیدونه، اینجایی که نمیدونه حرام نیست، اونجایی که میدونه دم حالا حکمش کمی تفاوت داره که بعد عرض میکنیم. حالا من بحث اختلاف دو رأی و ادله اونا رو بعد بهش میپردازیم. این هم قسم دومه که سببیته. قسم سوم تعبیر مرحوم شیخ اینه که ان یکون شرطن، اینه که جزء نیست، علت تامه نیست، جزء علت و سبب هم نیست، بلکه شرطی است که فعل او شرط صدور حرام از دیگری، و این را اون وقت ایشون تقسیم میکنن این شرطیت را به دو قسم. یکی میگن از قبیل ایجاد دائی علی المعصیه، ایجاد دائی در شخص دیگره، این که بیاد ارشاد که خب مثل این ترغیباتی که افراد انجام بدن برای اینکه دیگری به گناه وادار بشه، رفیقی رفیق خودش را ترغیب میکنه به گناه، این بنده خدا میل یا تمایلی و رغبتی به محرم و حرام نداشته، ولی دوست او یک کاری را، سرقتی را، نمیدونم حرامی را چنان شیرین نشان میده که او را میکشاند به این سهم، آخرش بالاخره او میل پیدا میکنه و انتخاب میکنه حرام را و مباشرت حرام را، ولی لولا فعل او این تمایل در او پیدا نمیشد. او نقشی در ایجاد تمایل داشته، نقشی در ایجاد تمایل داشته. این عرض شود که یک نوعش هست. یک نوعش هم اینه که ایجاد تمایل داشته از قبیل اینکه بیاد توصیف حرام بکنه برای ایجاد میل و رغبت، یا اینکه بیاد مثل همون سب آلهه میره اونجا وای میسه جلوی سنی میگه ابو لولو عجب شخصیتی بود، من هفته یک بار میرم زیارت قبرش، مثلا اینجور حرفای مفتی اینجوری، مثلا چنون چی میکنه که خب طرف اونم میگه که چون میشه اونم یه فوشی به امامی چیزی میده، یا لا تسب الذین چی که در آیه شریفه داره، اون البته در مورد کفاره ولی در موارد دیگه هم همین ملاکش همینه، که این ایجاد دائی کرد در شهر، یا توصیف و توصیف گناه کرد، یا اینکه سب آله ها و بدنامی و بدگویی و دشنام داده مقدسات دیگران تا اونا مجبور شدن به اون وادار میشه عملا به رغبت پیدا میکنه که بیاد به مقدسات او توهین بکنه. این ایشون میفرماد اینم دو قسمه که برای قسم دوم، این یه قسم ایجاد دایی علالمحتی هست که دو جور مثال زدن برای یه توصیف گناهه، یکی بدگویی نسبت به مقدسات دیگرانه تا اینکه او هم بیاد بده. نوع دیگره از این قسم سوم اینه که نه شر هیچ تردیدی نیست حرامه تو زمان ما، هیچ تردیدی نیست حرامه، بله قطعا حرامه. عمر کشون نمیدونم این چه واقعا حرامه، عرض شود که تردیدی در حرمتش نیست. عرض شود که یه وقت هم هست نه ایجاد دایی نیست، مقدمات دیگه را ایجاد میکنه، مثل این که بیع الانب من یعلم انه یعمل خمرا، اینو انب را میده به کسی که میدونه او را یجعل و خمره، اینم حالا به هر حال نوع دیگره. اینجا البته این قسم شرط و سببی که گفته شد در یه جاهایش خیلی به هم نزدیکه. یکی از ایرادات مرحوم شیخ هم اینه که اینجوری گفتیم علت تامه، سبب که حالا ما گفتیم جزء العله، و شرط. شرط هم گفتیم ایجاد دایی یا ایجاد شرط آخر. این ایجاد شرط آخر با اون سببیت که جزء العله بود، این خیلی به هم نزدیکه، یعنی فرق و مایز جوهری خیلی نداره. چرا؟ اون ایجاد دایی خودش یک حالا میتونه مورد توجه مستقلی باشه. به هر حال این قسم اول و دوم، قسم سوم که دو فرض پیدا میکنه، و قسم چهارم اینه که دخالت شخص در صدور حرام از مباشر از قبیل عدم المانع هست، یعنی دخالتش یه خود میاد ضعیف‌تر میشه. همینطور که ملاحظه میکنید در این صور چهارگانه، اون چه که در ذهن شریف مرحوم شیخ مطرح بوده، عرض شود که سیر از اون کلی به از اقواب از عفه، سیر از اقواب از عفه، اون قله این دخالت و اقوت دخالات اونجاییست که علت تامه باشه، همینجوری ضعیف میشه، اونجوری جزء العله باشه، شرط باشه. قسم چهارم اینه که دخالت او از قبیل عدم المانع، عرض شود که اینم البته دو قسم داره، خود شیخ هم دارد. یه وقتی عدم المانع است با فرض اینکه برای خود او مباشر حرامه، گویم نه برای مباشر حرام نیست. برای مباشر حرام عرض شود که باشه، مثل اونجایی که این شخص داره منکری را انجام میده و او در این که او منکر را داره انجام میده، این گناه را انجام میده، سرقت را انجام میده، یا داره غیبت میکنه یا تهمت میزنه، او هیچ دخالتی نداره، اون مجبورش کرده کما فی القسم الاول، نه آمده عرض شود که مثلا مقدمات رو در او قرار بده، مثل اینکه بیاد کلید رو به او بده و نمیدونم اینا، و نه ایجاد دایی کرده، نه او هم نمیگفت خودش دایی داشت، اون دخالت های اونجوری نداره، خود او به طبع خودش داره به سمت گناهی میره. اون البته او میتواند نهی از منکر بکنه، منع از منکر بکنه، جلوش رو بگیره، حرفشو گوش نکنه، حالا گوش کردن که خودمون گناه میشه، ولی بالاخره اون میتونه منع از منکر بکنه، ولی چون منع نکرد داره او این فعل انجام میده، این عدم مانعه، یعنی کان من الممکن له ان یوجد مانعا امام هذا الحرام ولی لم یستر منه این مانع. اون
دیدن فضل موشنه تو قضا فتوا همه علما است که مانع نیست، نه
حالا ما اصلا بحث حکمی که نکردیم، حالا داریم اونم چرا اونم هست الان میگیم. این یک نوعه که خود اون عدم مانع از اون شخص سبب هست نسبت به صدور حرامی که برای او هم امین بالفعل هم حرامه، مثل در نهی از منکر که نهی از منکر و منع از منکر نمی کند و او عمل میده میکنه، ولی او میتونست منع از منکر بکنه که این حرام از او صادر نشه، که حرام فعلی هم هست، خود او میدونه که حرام است و تاری. قسم دوم، این قسم این صورت چهارم اینه که نه، او نمیدونه، او نمیدونه که حالا مثالی که شما میزنید همینه دیگه، من اینجا نشستم هیچ دخالتی ندارم، ولی میدونم رفته همونی که گفتم بازار گوشت غیر مزکا خریده داره میخوره، او به دلیل اینکه از سوق مسلمین تهیه کرده معاقب نیست، منکری حرام نمیده، مثل صورت اوله این قسم چهارم، چون نمیدونه، اطلاع نداره، و میدونه دیگه اینجا نهی از منکر هم واجب نیست، نهی از منکر اونجایی که منکر فعلی باشه برای او باید نهی بکنه، از باب منع از منکر اینجا لازم نیست چیزی بگه، یا میبینه که داره ظرف شرابی رو داره میدونه میخوره ولی نمیدونه داره میخوره، میبینه فضله ای در این چه افتاده و او میبینه و او اطلاع نداره از این، داره میخوره، قطره خونی افتاد، چیزی نجسی افتاد و او داره نجس واقعی میخوره، مثلا خودش توجه نداره، خب اینجا نگفتن او عدم مانعه، میتونست به او اطلاع بده، ارشادش بکنه، اعلام بکنه، اعلام جاهل بهش میگن یا ارشاد جاهل میکنن میگن، ولی او اعلام و ارشاد از شاید که نمیکنه، چیزی بهش نمیگه و از باب نهی از منکرم که لازم نیست رو اینها
حرام فعلی نیست و اون
شخص بله دیگه این بله تصورت بدی رو میذاره. البته این قسم چهارم غالبا میگن اشکال نداره، ولی در این حال بعضی قائل به حرمت اینم شدن. حالا بحث احکامشون رو جدا جدا باید بحث بکنیم. این تقسیم بندی مرحوم شیخه که از ساعت چهار صورت داشت، صورت سوم و چهارم خودش را اونا را به دو صورت تقسیم میکرد و عرض شود که در حالی که فکر میکنیم مثلا اون صورت دوم هم میشد به عالم و جاهل تقسیم کرد که ایشون دیگه در کلامشون اون امر نیامده. این طبقه بندی مرحوم شیخه و انظاری است که ایشون در این موارد دارن. بر این طبقه بندی از شود که دیگری که مرحوم آقای خویی دارن، ایشون میفرمان که این که حالا ما سبب و شرط رو با هم فرق بذاریم این دخالتی در بحث نداره و به خاطر این که تفاوتی بین این نیست که حالا این بگیم از لحاظ دقیق سبب یا شرط هست و اینا، این خیلی مهم نیست. ولی زایشون آقای خویی با توجه به این بحث که این سببیت و شرطیت خیلی تفاوتی نداره و از شبت که و با توجه این اولا و از طرف دیگه ایشون میگن این جامع نیست، بعضی از اقسامی اینجا وجود داره که مثلا ارشاد جاهل به احکام کلی که اینجا نیامده که اونام رو باید مورد توجه قرار بدیم. بعد جهت سوم میگن یک نوع تداخلی هم که در بعضی اینها پیدا شده که مشخصا اون دومی با اون صورت دوم از فرض سوم یه نوع تداخل داره که بهش اشاره کردن. به خاطر این دو سه تا نکته ایشون میفرمان بهتر اینه که ما این طبقه بندی رو بذاریم کنار، یک طبقه بندی دیگری رو برای بحث بیاریم که اون طبقه بندی دوم طبقه بندی مرحوم آقای خویی است که ان شاء الله مطالعه بفرمایید فردا توضیح